شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و امروز گذر خیال رو دارید میشنوید، جایی که تخیل در اون بی‌پایانه. پس چشماتون رو ببندید و با موسیقی به هر کجایی که دلتون میخواد سفر کنید و تخیل کنید. این هفته هم خانواده گذر خیال در کنار شما هستند. اما اعضای این خانواده: رویا ولیزاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس. اما امیر رضازاده امروز هم با بخش گذر خاطره ها با ماست. با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. امروز در خدمت جناب آقای مسعود علمداری هستیم، فیلم نام نویس انیمیشن و مدرس فیلم نام نویسی. آقای علمداری خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاراتون و شنوندگان عزیزم.
خیلی ممنونم آقای علمداری. امروز میخواییم راجع به فیلم نام نویسی انیمیشن صحبت بکنیم و کل بحث رو من میخوام به این سوال اختصاص بدیم که چطور میتوانیم فیلم نامه انیمیشنی بنویسیم که وقتی که فیلم روی پرده پخش میشه یا حالا تو هر مدیایی که قرار پخش بشه، فیلم رو که دیدیم بگیم چه فیلم نامه خوبی داشت این کار. حالا خیلی خلاصه من توضیح بدم که معمولا ما چون تو جاهای مختلف جلسات مختلف و نقدهای مختلفی که میشه، یکی از نقاط ضعف اساسی که معمولا بهش اشاره میشه اینه که میگن این فیلم خیلی خوب بود، تصویر خیلی خوبی داشت، ولی فیلم نامه مشکل داشت. یا جاهایی حتی میگن اصلا این کار فیلم نامه نداشت. یا خلاصه این که ضعف فیلم نامه پای ثابت خیلی از فیلم های انیمیشن ماست. چطور میتونیم در فیلم های انیمیشن فیلم نامه های خوب داشته باشیم؟ در خدمت.
بله، کاملا درست میفرمایید. این ضعف واقعا الان ما تو سینمای زنده اونم البته کم و بیش داریم، ولی تو انیمیشن هم کاملا با نظر شما موافقم. اکثر کارهایی که تولید میشه از نظر فیلمنامه اشکال دارن، ایراد دارن و رشدی هم که ما تو این بخش داشتیم تو سالهای اخیر خیلی کنده. یعنی باید خیلی سریعتر از این تو فیلمنامه حرکت کنیم تا بتونیم به یه آثار خوب قابل ارائه و در واقع مخاطب پسند برسیم. اگر منظور شما اینه که من راجع به دلایل این ضعف صحبت کنم، باید اینا رو تقسیم بندی کنیم به این که صرف دلایل یک دلیل مشخص و ثابت نیست، هم در تغییرن نسبت به کارهای مختلف، هم خدمتتون عرض کنم که وجوهش در واقع متفاوته. مثلا یکی از اینها خود فیلمنامه نویسه. مثلا شاید یه فیلمنامه نویس معلوماتش کافی نباشه، شاید یه فیلمنامه نویس معلوماتش با این برای این ژانری که داره کار میکنه کافی نباشه. مثلا گستردگی انیمیشن خب زیاده، توی یه بخش دیگه خوب کار کرده، ولی این یکی رو نمیتونه و بازم کار رو انتخاب میکنه به دلایل نیازی که شرایطی که وجود داره. شاید یه فیلمنامه‌نویس خودشو به روز نمیکنه، شاید سوادی که داره واقعا برای نوشتن یه فیلمنامه سینمایی کافی نیست، اما پیشنهاد بشه می نویسه.
درست. حالا این ببخش من صحبتتون رو قطع می کنم. خب ما خیلی جا صحبت کردیم با هم دیگه، بحثایی که مربوط به توانایی فیلمنامه نویسه فکر کنم راجبش خیلی صحبت شده. فکر می کنی که چقدر این نرسیدن به فیلمنامه خوب سهم فیلمنامه نویسه از نظر توانایی، چقدر سهم چیزای دیگه است؟ چون ما مثلا من اگه بخوام به بحث جهت بدم اینو میپرسم که مثلا میگم تا جایی که من میدونم سهم فیلمنامه تو فیلمهای سینمایی توی کشورهایی مثلا مثل امریکا یا اروپا بین 3-5% بودجه فیلمه.
بله.
اما تو ایران حداقل تو بخش انیمیشن میدونم اینطور نیست، خیلی کمتره. خب چقدر سهم داره این فیلمنامه نویس و بقیه شرط و اون شرط چی ها هستن؟ یعنی سوال اینه که میخوایم ما چه کارهایی باید بکنیم غیر از اینکه توانایی فیلمنامه نویسمون رو باید بالا ببریم، چه کارهای دیگه باید بکنیم که این مشکل حل بشه و ما فیلمنامه خوب داشته باشیم؟
ببینید، من همونطور که ضعفایی که ممکنه فیلمنامه نویس داشته باشه رو گفتم، دلیلی که اینا از بین نمیره و به کندی ارتقا پیدا میکنه یه بخشش عدم تأمین مالی نویسنده است. شما وقتی برای یه کاری انگیزه کافی مالی نداری، خب در همون مرحله میمونی. وقتی رقابت شدیدی وجود نداره، باز در همون مرحله میمونی. همه هم همین جوری هن. خب من میگم منم هستم دیگه، منم میتونم کار بگیرم در همین حد. وقتی که شما نیازش رو حس نمی کنی و حمایتی از رشد شما نمیشه، یعنی کسی نیست که بیاد بگه که اهمیت کافی بده به اینکه شما رشد کردی، شما بهتر شدی، شما رو باید جذب کرد، باید کار کرد. خیلی حرفه‌ای وقتی بهت نگاه نکنن شما خیلی حرفه‌ای نمیشی. خب حالا کیا هستن که خیلی حرفه‌ای نگاه نمی‌کنن؟ من فکر می‌کنم یک توی جامعه انیمیشن فعلی ما دو تا گروه هستن که با فیلمنامه‌نویسا در ارتباطن، یکی کارگردان‌های فیلم‌ها هستن و یکی تهیه کنندگان یا حامیان فیلم‌ها، و این دو تا رفتار، نگاه و برخورد مناسبی با فیلمنامه‌نویس ندارن و همین باعث میشه که فیلمنامه‌نویسا هم در همین حد موندن و خیلی کم رشد میکنن. از چه نظر میگم ندارن؟ مثلا ببینید کارگردانی توی ایران توی انیمیشن که تیمای خیلی بزرگی برای یه کار تولید میکنن در واقع یه نوع شخصیت خاص داره. مثلا میگم فیلم فلانی، فیلم آقای سعید ترخانی. خب حالا مثلا شما 20 نفر هم باید کار کردن، ولی میگن اعتبارش خیلی تو کیسه در واقع کارگردان میره. من فکر میکنم نفر دومی که از این اعتبار استفاده میکنه تو سینمای انیمیشن تو این تیم بزرگ فیلمنامه نویسه. مثلا میگن کارگردان فلانی، فیلمنامه نویس فلانی. کارگردان ها برای این که دوست دارن این اعتبار رو با توجه به قدرت تصمیم میگیری که دارن حتی امکان تصاحب کنن، سعی میکنن که فیلمنامه هم خودشون بنویسن. از نظر اعتقادی هم نمیدونن که فیلمنامه نوشتن چقدر مهمه کارگردانای ما، چون هنوز دارن یه مقدار سنتی فکر میکنن. اینا همیشه فیلمنامه‌هاشون قدیم، خودشون مینوشتن، خودشون هم میساختن، خودشون هم نگاه میکردن، هنوز صنعتی نشدن، میدونی، حرفه‌ای نشدن. مثل فیلمنامه نویسامون که حرفه‌ای نشدن.
آیلم داری کارگردانا میان سراغتون ها.
ما در خدمتشون هستیم الانم. یعنی حرفه‌ای نیستن. ببین من میگم فیلمنامه نویس ما حرفه‌ای نیست.
فکر نمی‌کنین که من اینجا اگه که بقیه صحبت یادتون نمیره، فکر نمی‌کنین که این مربوط به این میشه که خیلی وقتا فیلمنامه‌ای که به دست کارگردان میرسه فیلمنامه‌ای نیست که به درد تولید بخوره، نیاز به تغییرات خیلی زیاد داره و خیلی از کارگردانا میبینن که اصلا یه کاری رو اگر از اول نوشته بشه شاید مثلا براش راحت‌تر بشه تا تغییرش، یا مثلا لازم تغییرات خیلی زیادی رو توش لحاظ بکنن.
خب ببینید اینا هست. من وقتی اول ضعف فیلمنامه‌نویسو گفتم، عدم تواناییشو گفتم، پس برای این اول گفتم که وقتی دارم به عدم توانایی کارگردانا و دید غلطشون هم اشاره میکنم منطقی به نظر بیاد. این مثل مرغ و تخم مرغه. میدونی مثلا شما میتونی بگی فیلمنامه‌نویسا، خب من خودت نمیگی ضعیفن، و کارگردان که من برای چی بدم بهش؟ ببین تا باور کارگردان ما اصلاح نشه به این که ما فیلمنامه‌نویس حرفه‌ای داریم، تا فیلمنامه‌نویسای ما خودشون حرفه‌ای نکنن، تا این آتش کارگردان ها به نویسنده شدن از بین نره و تخصصی به موضوع نگاه کنن. مثلا کارگردانای ما خیلی هاشون دارن سینمایی خودشون می نویسن. شما هر کدوم از اینا که سینمایی نوشتن و یه جلسه بذارید همینجا، بله، ما حضوری صحبت می کنیم. اگر تونستن واقعا مبانی فیلمنامه رو شناختن، من خودم حاضرم باشون صحبت، من حاضرم حرفم رو پس بگیرم. خب میدونم که نمیدونن، اما چی میگن؟ که خب نویسنده خوب نداریم. بله. این وسط این دوتا که به جا بین داخل جامعه خود ما این مشکل رو داریم، داستان همون مرغ و تخم مرغ، بله، هر دو مقصرن و همینجور موندن. خارج از این یه مشکل دیگه وجود داره، مشکل تهیه کننده یا حامیانه که در انیمیشن بیشتر دولتی هن. اینا متاسفانه فکر میکنن فیلمنامه نویسی یعنی فقط ارائه یه ایده، یه پیام و نصیحت و چیزهای دیگه که حالا به مرور الحمدلله خودتون میدونی بهتر شده.
بله.
یعنی نمیدونن که فیلمنامه ساختار داره، فیلمنامه فن داره. یعنی شما میتونید بگید من اینو میخوام، تو همه دنیا همینه، میخوام این موضوع رو بپردازم، میخوام این پیامو بدم، میخوام این نتیجه رو بگیرم، ولی من چیزی که میخوام به خاطر پولی که میدم، به خاطر حمایتی میکنم، به خاطر اینکه تهیه کنندم، این چیزی که میخوام فنیشو نمیدونم. ببینید ساختارشو بلد نیستم.
بله.
پس شما این که فیلمنامه نویس میگه قبول دارم، برای اینکه ساختارشو بلد نیستم، ولی مشکل ما که البته اینا همه داره به مرور خب کمرنگتر میشه،
بله،
مشکل ما اینه که اون فرد اینو نمیگه، میگه من هم فنشو بلدم، هم فکر میکنه فیلمنامه کار بسیار راحتیه.
درست.
وقتی نتیجه کار یه چیز در میاد که ایرادهایی داره که اگر فیلمنامه درست میشد هزینه شما کمتر میشد، کارت کیفیتش بهتر میشد، بعد این ستا میندازن گردن هم، بعد آخرش میفته گردن تهش، میفته گردن فیلمنامه.
آره دیگه، دیوار فیلمنامه نویس کوتاست و آره این هست. یعنی این که مثلا اگه فیلم خوب بشه معمولا فیلمنامه نویس کمتر دیده میشه، ولی اگر فیلم ضعیف باشه خیلی وقتا گردن فیلمنامه نویس میفته. خب آیا علمداری این چرخه معیوب رو از کجا ما باید در واقع شروع کنیم اصلاح کردنش؟ یعنی من یادم با یکی از دوستان که صحبت می‌کردم، اون معتقد بودش که وقتی که شما یک چرخه معیوب دارین نمیتونین فقط از یکی از این ارکان چرخه ورود کنین و اصلاح بکنید، باید همه عناصر همزمان با هم دیگه کم کم اصلاح بشن. یعنی که مثلا اون سازمان سفارش دهنده یا سرمایه گذار باید به شناخت فیلمنامه و اهمیت اون در خود فیلم برسه، کارگردان همینطور، و فیلمنامه نویس هم باید خودش رو ارتقا بده و تقویت بکنه. شما چی فکر میکنید؟ چطور ما باید این چرخ معیوب رو بین ببریم و به فیلمنامه و فیلم خوب انیمیشن برسیم؟
ببینید من فکر میکنم قدم اول اینه که هر کدوم از اینها به تنهای خودشون سعی کنن که خودشون رو اصلاح کنن. یعنی مثلا چی؟ از فیلمنامه‌نویس شروع میکنم، سوادش رو بیشتر کنه، مطالعهش رو بیشتر کنه، نگه که کسی متوجه نمیشه. میدونی این
درست.
اصلاح خودش بالاخره نتیجه میده. ببین شما مطالعات رو زیاد کن، سوادت رو زیاد کن، سعی کن بری به استانداردهای دنیا نزدیک شی، سعی کن هر چیزی میتونی یاد بگیری، سعی کن امروز بهتر از دیروز باشی. وقتی شما بهتر شدی، این بهتر شدن دیده میشه. خب ممکنه دیرتر دیده بشه. همینطور کارگردان ها واقعا بشنن فکر کنن، ببینن که خیلی صادقانه تر با خودشون نتیجه کار چی داره میشه، چی کار کنم، چی کار بهتری میتونم بکنم، کار بعدی من دوباره خودم ننویسم. خب یا هر کی گفت این ضعفو داره، نگم نه تو نمیفهمی تو فلانی، یه ذره صادقانه تر با خودم فکر کنم که از دیروزم بهتر بشم. این باعث میشه که بیشتر به سمت فیلمنامه نویس هدایت بشن، چون فیلمنامه کار ایراد داره. خب فیلمنامه نویس کی؟ خودمم. حالا چیکار کنم؟ یا واقعا سوادمو ارتقا بدم، یا برم سراغ یه فن، یه حرفه و یه متخصص دیگه. همینطور اون گروه سوم که تهیه کننده سفارش دهندن اینا باید بیشتر به این فکر کنن که خب بابا این هر کدوم یه تخصصه، همونطور که من تخصص خودمو دارم انجام میدم، برای تخصص این، برای تخصص اون، برای تخصص اون احترام قائل باشم. بعد اگر این تفکر رشد کنه که خیلی وقتا با نقد و انتقاد و اینا این اتفاق میفته، این افراد به هم نزدیکتر میشن. یعنی چی؟ فیلمنامه نویس وقتی یه فیلمنامه نوشت، کارگردان نمیگیره میگه خب برو خداحافظ، تو تمام جلساتی که بعدن داره این فردم میاره میبینه نظراتش چیه. مثل همه دنیا دوره میز میشینن، تو ایرانه که من دیدم.
بله.
شما فیلمنامه رو میدی میری، برای چی میری؟ برای اینکه فیلمنامه نه طراحی شخصیت درستی توش اومده، نه شرح فضا اومده، نه چه. خب کارگردان میگه من دیگه با این کاری ندارم. بله. وقتی اینا اومد کار تو خوب بود، طراح فضا میگه از رو کار تو داره کار میکنه، طراح شخصیت داره از رو کار تو کار میکنه، پس این ارتباط برقرار میشه. نتیجتا این ارتباط تیمی وقتی برقرار شد بین اون ستاره هستی که خدمتون گفتم و تیم، این میرسه به یه کار تیمی و گروهی، نتیجهش میشه کارهای صنعتی که تو کشورهای مطرح فیلمنامه‌نویسی الان داره با موفقیت انجام میشه.
درسته. تا الان خیلی نکته خوب و مهمی رو اشاره کردین. من خواستم به همین مسئله اشاره کنم که چیزی که ما دیدیم این هستش که تو کارهای موفق و کارهای خوبی که انجام شده، همونطور که عرض کردم، مثلا بین 3-5% بودجه یه فیلم، که بودجه های خب فیلم های اونا رو میدونیم بودجه های زیادی هستش و رقم خیلی زیادی میشه 3% از یک پروژه. مثلا ما تو داخل همین کشور خودمون حساب بکنیم، مثلا 10 میلیارد تومان اگر بودجه یک فیلم باشه، 5%ش مثلا فکر کنم میشه 500 تومان. خب این پول رو به یه نفر نمیدن. اون اولا که خب فیلمنامه نویس از همون مراحل اولیه در واقع ایده پردازی همراه تیم هست تا حتی مراحل پایانی، و تو بخش نگارش فیلمنامه هم خب تعداد آدمایی که درگیرن زیادن، یعنی مثلا طراح کاراکتر، طراح کانسپت، کارگردان و همه اینها توی اون مراحل نگارش فیلمنامه هستن و خب این پوله اینجور جاهاست که خرج میشه و نتیجه خوبی ازش میگیرن. خب خیلی ممنونم. اگر نکته‌ای هستش که بهش اشاره نکردیم تو این بخش صحبت بفرمایید، و اینکه باز من از شما قول بگیرم یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشم.
من فکر میکنم که این تعریف قرار دادن و تیمی شدن فیلمنامه نویسای ما، همونطور که شما گفتید، وقتی میگن یه فیلمنامه 10 نفر کار کردن، این نیست که همه کارو موازی میکنن، حتما 10 تا تخصص توش هست.
بله.
اینا اگه به اینجا برسه، این رشد کنه، یه مدتی بعد تعرفه هم درست میشه یه مدتی. ولی این که میگیم ما الان چرا تعرفه نداریم، میگه ما بقیهش مگه داریم؟ مثلا حالا فرض کن تعرفه داشتیم، بعد آیا اون کسی که مینویسه کیفیتش چیه؟ و اینا باید با همه با هم با یه جور همدلی همه و یه نوع دوستی ولی با انتقاد و با صراحت حل بشه و رو به بهتر شده.
درسته، خیلی عالی. دقیقاً یکی از اهدافی که همین برنامه دنبال میکنه اینه که این دایره رو سعی کنه بزرگترش بکنه، طرح موضوع بکنه، و از اینجا هم این ذهنیت رو ایجاد بکنه در مدیران که بدونن که چنین مسائلی وجود داره و براش خودشون آماده بکنن، بهش فکر بکنن، سیاست گذاری بکنن، و از طرفی هم همکارای خود ما تو حوزه فیلمنامه نویسی، تو حوزه کارگردانی و بخشای دیگه به این مسائل فکر بکنن، اهمیت بدن، که کم کم به قول فرمایش شما بریم به سمت تخصصی شدن، بریم به سمت تولید کارهای استاندارد و خوب، انشالله بتونیم جای پای خودمون رو محکم کنیم، هم مخاطبای داخلیمون رو راضی بکنیم، هم که بتونیم توی دنیا خودمون رو نشون بدیم. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین.
خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم از شما آقای ترخانی که این دغدغه رو دارید و پیگیر هستید، و همکارانتون در رادیو که این فرصت رو در واقع ایجاد کردن که بشه راجع به این مسائل بازتر صحبت کرد. متشکرم.
خیلی ممنون.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه. عجب پارچه‌ای.
گوبر آزز گوبر کدی.
باشه کمکت میکنم.
گذر خیال.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
گذر خیال.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی بقایای آن دراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان بسته بلعیده میشود.
گذر خاطره ها،
گذر خاطره ها. به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته گذر خیال. من امیر رضازاده هستم و امروز هم میخوام یه انیمیشن فاخر ایرانی رو بهتون معرفی کنم. پس در این چند دقیقه با من همراه باشید.
قصه پرهیجان و جذاب که تا به حال ندیدید. شاهزاده روم، برنده دو لوح تقدیر ویژه از 33 جشنواره بین المللی فیلم فن. شاهزاده روم.
بله، شاهزاده روم. این انیمیشن 76 دقیقه‌ای به نویسندگی و کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری در آبان 1394 منتشر شد. شاهزاده روم در مدت 15 ماه توسط گروه هنرپویا تولید شد. این انیمیشن در 13 آبان ماه 1394 به اکران عمومی در اومد و موفق شد با استقبال 1.5 میلیونی مخاطبان و فروش 5 میلیارد تومانی در گیشه سینماها به عنوان پر مخاطب ترین انیمیشن تاریخ ایران و سومین فیلم پرفروش سال 94 تبدیل بشه.
در آن سوی بین النهرین بیش از 1000 سال قبل در قصر باشکوه پایتخت بیزانس روم شرقی واقعه مهمی در حال شکل گیری است.
شاهزاده روم داستان عاشقی و دلدادگی پرنسسی پاک دامن مسیحی به نام ملیکا رو روایت میکنه که از تبار پدر از نوادگان یشوعا وصی حضرت عیسی علیه السلام و از تبار مادر نواده قیصر رومه. سرنوشت این بانو طوری رقم میخوره که در نهایت به بلاد اسلامی عزیمت میکنن. این پرنسس مسیحی بعد از اینکه به همسری امام 11 شیعیان در میان، مادر حضرت منجی بشریت میشن.
سلام بر بانو ملیکا.
سلام عمه جان.
هنوز هم که مرا بانو ملیکا صدا میکنید.
باشد باشد نرگس خاتون، بیا کنارم بنشین تا یک دل سیر نگاهت کنم. چه پروانه زیبایی، چون فرشته زیباست. از کجا پیدایش کرده ای؟
او مرا پیدا کرد از مدت ها پیش، از هنگامی که نواده قیصر روم بودم. او مرا راهنمایی کرد تا اینجا باشم و عروس امام هادی، همسر امام حسن عسکری و مادر فرزندش.
چی شده دخترم؟
بگمانم هنگام تولد فرزندم.
سبحان الله، از این معجزه.
مولایم شتاب کنید که هنگام تولد فرزندتان فرا رسیده است.
به غیر از هادی محمدیان و حامد جعفری، هنرمندان زیادی برای ساخت این اثر تلاش کردند که اینجا در حد فرصتمون به تعدادی از اونها اشاره میکنیم. مدیر تولید مهدی پاکدل، تدوین حسن ایوبی، آهنگساز آریا عظیمی نژاد، صداگذاری حسین مهدوی، مدیر دوبلاژ ناصر طهماسب، سرپرست نورپردازی و پردازش تصاویر مهرداد فرزی، سرپرست مدلسازی داوود اسداللهی، سرپرست داینامیک لباس حسام الدین فیروزنیا، سرپرست انیمیت علی نیکورزم، طراح کاراکترها سعید فرهنگیان، سرپرست جلوه های ویژه سجاد ربیعی و مسئول مدلسازی لوکیشن سروش امانی. همچنین مسئول مدلسازی کاراکترها رضا رضایی، مسئول جلوه های ویژه امیر عباس فیض و در نهایت انیماتور سعید معماریان و حسن مرتضوی بودند. انیمیشن سینمایی شاهزاده روم برای نخستین بار در 33 دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و تونست لوح تقدیر ویژه این دوره رو از علیرضا رضاداد دبیر جشنواره دریافت کنه. به غیر از لوح تقدیر ویژه از 33 جشنواره فیلم فجر در سال 93، لوح تقدیر ویژه از 9 دوره جشنواره رویش در سال 93، لوح تقدیر ویژه از 4 دوره جشن سینمای انقلاب در سال 93 و همچنین لوح تقدیر ویژه از 18 جشن سینمای ایران در سال 95 از جمله جوایزی هستند که شاهزاده روم موفق به کسب اونها شد.
شاهزاده روم
درست در چند قدمی تصاحب امپراتوری روم هستیم، باید بر تحت خودت غلبه کنیم.
یک بار که گفتم من از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسم.
فرزندانتان را آسوده خاطر به سینما بیاورید برای تماشای شاهزاده روم.
شاهزاده روم تحت عنوان امیرت روم پیش از اکران عمومی در ایران در لبنان به اکران در اومد و به غیر از لبنان در کشورهای عراق، عربستان، کویت، ساحل عاج، بحرین، امارات متحده عربی، فرانسه و انگلستان به نمایش در اومد.
سلام بر قیصر کبیر روم و بهترین پدر بزرگ عالم.
و سلام بر ملیکا، عزیزترین نواده قیصر.
شاهزاده روم.
هیچ معلوم از شاخ شمشاد کجا هستن؟
رفته بودن شرطه به تلکام بازی.
روایتی از زندگی پرفراز و نشیب پرنسس روم که از یک خواب آغاز می شود.
نگران بانو هستم.
از حتما ناشه
به نظرت خواب من چه تعبیری دارد؟ آن هم درست در شب عروسی.
مادر جان، اگر ملیکا ازدواج کند از قصر می روم.
آیا سوگند یاد می کنید تا پایان عمر در کنار عالی جناب کرایتوس بمانید و هرگز از ایشان جدا نشوید؟
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده و معرفی یک اثر دیگه، خدا نگهدار.
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 16:59 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما بمانید. سپاسگزاریم از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو فرهنگ و شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. موسیقی
موسیقی